ملفاظات قبلی رو بشنوند و بهره‌مند بشن.
خواهش میکنم دست
بسنم. مولانا فریدالدین عطار نیشابوری یکی از اضلاع و به تعبیر دیگر یکی از زوایای مثلث مشهور ادب عرفانی ماست. در تاریخ ادبیات ایران پس از اسلام سه نفر تقریبا همسنگ هستند. از این مثلث هر کدام یک زاویه و ذهن را به خودشون ویژه کردن. اول ابوالمجد مجدود ابن آدم صنایع غزنوی، شاعر عارف سده پنجم و ششم، و بعد مولانا فریدالدین عطار نیشابوری، و بعد از این دو مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، یعنی مولانا مولوی.
بله.
و اون دو تن صنایع و عطار دارای فضل تقدم هستند و مولانا البته پس از اونهاست، ولی واجد تقدم فضل به تعبیر ادبا. خود مولوی در مولوی شدنش صنایع و عطار را همیشه سهیم میداند.
ما از پی صنایع و عطار آمدیم. بله.
هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ای. یا عطار روی بود و صنایع تو چشم او، همونطور که فرمودید ما از پی صنایع و عطار آمدیم. در بسیاری از مواضع مثنوی شریف بعد از اینکه یک حاضری را ملهم از حدیقه صنایع مطرح میکنه، در نهایت میگوید از حکیم غزنوی بشنو تمام. برای عطار و صنایع به عنوان استادان متقدم خودش و متأثر از اونها که بوده، یه وجه قدسی هم گاهی در نظر میگیرد. در یک جا در فیه مافیه میبینیم که یکی از دراویش مولویه گویی خبطی کرده بوده و مطابق اون مورد بازخواست و توبیخ مولانا بوده و گردن هم نمیگرفته اون تقصیر و قصورش رو.
بله.
تا جایی که مولانا میگوید که به این حدیقه قسم بخور که این حرف رو نزدی یا این فعل رو مرتکب نشدی. از جهت مولوی حدیقه، حدیقت الشریعه، حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه صنایع متن نیست که اگر مقدس نیست قدسیست.
بله.
و میشه بهش سوگند داد کسی را. خیلی تحت تاثیر اینها بوده، اما خب دیگه اون خشت اصلی عرفان سلوکی یا عرفان عملی عرشبت اسلامی ایرانی خراسانی رو روی این بنا مولانا گذاشته و از استادان خودش پیشی گرفته. اما مولانا عطار قدرش به اندازه اون چه که هست متاسفانه در بازار شعر و ادب رونق پیدا نکرده. در محافل عمومی به خصوص و بعد از اون هم در محافل دانشگاهی به نظر من حقش تأدیه نشده، در حالی که باز یک زوایای پنهانی در مولانا عطار هست که قابل کاوش است. و عرفان پژوهان اون عرفان ناب سلوکی را وقتی دنبالش میرن، در هفت قرن اول دنبال عرفان عملی و سلوکی و در بعد از اون با ظهور محی‌الدین ابن عربی آندلوسی دنبال عرفان نظری هستن. اما عطار جز کسانی است که ولو در قرن هفتم و در دوره اوج و استیلای عرفان عملی قرار دارد، به عنوان یک نظریه پرداز هم مطرح است و همچنین مورخ عرفان. خب همون داستان ابراهیم ادهم و داستانهای دیگر، حکایت‌های واقعی و افسانه‌ای تو امان و همزمان که در تذکرت الاولیا مطرح کرده، تا قرن هفتم و تا زمان خودش یک دور در زمره کتاب‌های طبقات صوفیه مطرح میشه و همون سنگ بنای آثار بعد از خودش است، مثل جامی در قرن نهم برای نفحات القدس من حضرات، نفحات الانس من حضرات القدس. از این جهت عطار مهمه. و اینکه مولوی که اینقدر مهمه، اگر عطار عطار نبود مولوی مولوی نبود. یعنی حق بزرگی که با تقدیم الهی نامش در سالهای نوجوانی مولانا وقتی که با پدر او سلطان العلماء و خانواده او برخورد داشت، این الهی نامه شریف رو به عرشبت که مولوی تقدیم کرد. اما اینکه اون کتابی که تقدیم مولوی شد الهی نامه بود یا مصیبت نامه، حالا بحث اختلافی است و خیلی مهم نیست. اما این نقش بزرگی که در عرفان عملی و نظری داشته، با پرورش شاگردی و مریدی مثل مولوی حائز اهمیت.
بله. آقای دکتر، ما نگاه میکنیم به هر حال اونجا که شما فرمودین کمی اجهاف شده گویی در حق عطار، حالا ما تا جایی که از همون بر بیاد هم توی دانشگاه هم توی محافلی که هستیم سفارش میکنیم به دانشجوها، به کسانی که اهل فن و ادبند، اهل هنرند، میگیم که عطار رو بیشتر بشناسند. خب جوانها بیشتر با زبان مولانا آشناترند.
بله.
حالا جدای از مثنوی معنوی و فیه مافی آثار منصور مولانا و حالا مکاتیبش، خب اون غزلیات مولانا در دیوان شمس خیلی دل می‌داره واقعا، خیلی هنرمندانه مولانا این کار رو میکنه و انگار که همین امروز و همین دیروز این شعر سروده شده. خیلی نوعی از کلمات، از واژه‌ها، اصطلاحات خیلی سخت استفاده نمی‌کنه.
مثلا امروزیان درباره شعر خودش به عنوان راوی اظهار نظر میکنه.
بله.
یعنی خودش رو ما در دوره‌ای که مولوی هست نمی‌بینیم که شاعر از شعر خودش بزنه بیرون. این بله. یک ترفند امروزی است.
بله.
ولی مولوی است که در اون شعر شمس و قمرم آمد، شمع و شکرم آمد،
بله،
نور بصرم آمد الی آخر، آخرش میگه که بیتی دو بماندم ما بردن مرا جانا، جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد.
بله.
یعنی از این شگرد، شگرد امروزینه شعره.
بله.
ولی در مولوی هست این تازگی، همونطور که میفرمودید.
همونجور توی آثار منصورش هم ما میبینیم و مطالعه میکنیم دیگه. در مثنوی معنوی یه جایی توضیح میده، بعد میگه که هان داشتم میگفتم، برمیگرده دوباره ادامه میده نباید اینا رو بگم. تو فیه مافی هم همینطور. این برونزدگی در مولانا دیده میشه. حالا خیلی این شاید به شکل شانتاج بخوام معادلش رو بگم، خیلی خود نشان دادنه در شعرهای امروزی دیده میشه، اما مولانا ببین چقدر به روز بوده. یعنی هم ابن الوقت بودنه به معنای این بوده که هم در وقت خودش ابن الوقت بوده، هم در وقت در زمان ما، انگار واقعا فرزند امروزه. این خیلی عجیبه. اما این رو میخواستم عرض کنم خدمت شما، عطار در آثارش نگاه میکنیم، عطار هم پیچیدگی نداره، اما مولانا با این که تمام تفکرات عطار رو به هر حال قبول داره، خودش رو شاگرد مکتب عطار میدونه، یه جورایی هنرمندانه نو میکنه تفکرات عطار رو و ساده بیان میکنه. اما کسی که میخواد مولانا رو بهتر بشناسه، شما هم همین توصیه رو دارید به شنوندگان که قبل اینکه بخوان
از دریچه عطار
وارد شه، همونطور که پیامبر صلوات الله علیه فرمودند که من شهر علمم و علی بابش، ولی هر کی میخواد که من رو بشناسه باید از وارد این شهر بشه، باید از درگاه
و من اراد المدینه و الحکمت فلیعتها من بابها علی باشه،
باید از باب ولایت و علی علیه السلام وارد بشه. در موضع ادبیات و عرفان، عرفان اسلامی، به هر حال عرفان در ایران قبل از اسلام هم موجود بوده، اما بعد از اسلام ما میبینیم که چقدر قشنگتر، چقدر روشن مزامین نور، مزامین به هستی شناسی چگونه وارد شده و چقدر خوب و هنرمندانه ازش استفاده کردند. و سرآمد تمام این عرفا نگاه میکنیم، خب سنایی و عطارند و بعد مولانا دیگه.
بله.
تمامش میکنه.
بله. حالا من میخوام یه مقداری عقب‌تر برم، حتی اگر کسی بخواد خوب مثنوی را فهم بکند و مولوی رو اونطوران که هست از غزالی شروع بکنه،
احمد
غزالی،
محمد غزالی.
بله.
امام محمد غزالی.
حالا اون احمد غزالی و سوانه همخان که
بله. سوانه هلوشا.
بله بله.
ما در برنامه
رو بخونیم.
بله. در
چون رگه های فکری غزالی حتما در مولوی متأثر بوده.
بله.
و بعدم سنایی و عطار دریچه ورود به فهم منظومه فکری مولوی است. ولی تو خود مولوی هم که رسید اول فیه مافیه رو بخونه.
بله، فوق العاده است. ما امشب احتمالاً برای مردم عزیز فیه مافیه هم بخونیم.
چه بهتر، چه خوب.
به هر حال یکی از کتاب‌های عرفانی و از کتاب‌های مرجع عرفانی است که من فکر می‌کنم که ساده بیان شده.
بله.
و مولانا چون در بین عوام صحبت می‌کرده و حسام الدین چلبی می‌نوشته و به کمک پسر مولانا سعی می‌کرده که ساده بیان کنه، سعی نمی‌کرده که سخت و دشوار بیان کنه، معانی رو با تمثیلات دنیایی و تمثیلاتی که در جهان محسوسات ما می‌بینیم بیان می‌کنه. همین الان کتابش هم در دست من هست، با خودم آوردم بالا دارم اونجا صحبت کنم. میبینیم که چقدر آسان، چقدر البته خب پی بردن به معنای سخن مولانا کمی دشوار هست، اما کسی که میخواد به هر حال برسه به اون تفکر مولانا، خواندن فیلم و فیلم خالی از لطف نیست.
همینطوره،
بله
کاملا درست و دقیق فرمایید. همینطوره، مولوی هم یه بخشی از پیچیدگیش به خاطر شاخ و برگ هایی است که داستان در دل داستان، حکایت در دل حکایت، تمثیل در دل تمثیل میاره، به خاطر اون سواد مولایی که دارد و از طرف هم ذهن سیالی که داره و چه بسا اصلا عاجز است از اینکه نذاره حرفهای جدید وارد بحثش بشه.
بله.
اگر اون کاری که در قرن نهم ملا حسین واعظ کاشفی در لب لباب مثنوی کرده،
بله بله،
کوچه ها و بنبست ها و پس کوچه های فرعی رو حذف بکنیم، خط اصلی خیابان های شهر مثنوی رو بریم، اندکی از این پیچیدگی البته کم میشه، ولی بخش اصلی دشواری اگر باشد در مثنوی شریف و در واقع آثار دیگر مولانا، فکر عرفانی مولاناست که باید با سوابقش، عرض کردن یک کسی یه مقداری با غزالی و آراء غزالی آشنا باشه و بعد روی حدیقه ثنایی قسمت‌های مهمش تمرکز بکنن، عطار رو به همین ترتیب دیگه مولوی براش راحتش، و بعد میبینی که چقدر مولوی در اوج برده دیگه سخن عرفانی را.
بله، هم یک چیز رو دارم میگم به قول خود مولانا،
بله،
عنب و عزوم انگوره،
دقیقاً.
بله، همه یک چیز میگن، همه به یک شاخه واحد میرسن.
یک قصه بیش نیست کم عشق و این عجب یا بل عجب، که هر زبان که میشنوم یا میشنوی نامکرر است.
بله، خیلی قشنگه، خیلی زیباست در مورد عطار صحبت کردن. و آقای دکتر، چقدر میتونه تأثیر گذار باشه عطار در خود مولانا و عطار و مولانا هم در کسی دیگر، در کسانی دیگر هم این تأثیر رو گذاشت؟
بله، ببینید، فکر عرفانی که همونطور که خودتون باز فرمودید منحصره در اسلام نیست، در همه ادیان بزرگ پیشا اسلام ایران هم بالاخره نگرش های ذوقی و الهامی و شهودی بوده است. بعضی ها میگوین معنویت و مزدکیت دو انشعاب از مزدیت نیست و زرکش دیگری است.
بله.
با گرایش های عرفانی.
درست.
خب در کنار ادیان بزرگ عرفان ها پدید آمدن، عرفان های رهبانی از دین مسیحیت به انجیل عیسی مسیح مشاهده شدن، عرفان و تصوف اسلامی غربیان بهش صوفیزم میگوین همینطور از قرآن و سنت پیغمبر مشاهده شده و این در مولوی به زبان فارسی به اوج خودش رسیده و بعد از او به جهان فکر واقعا اثر گذاشته. اینکه ما امروز یک سگانه ای داریم منحصر برای مولوی، مخصوص خود کلمه مولوی و مولانا لقب پیشاوندی علما و اصناف طوایف اسلامی است.
بله.
مولانا عبدالرحمن جامی، مولانا فریدالدین عطار، مولانا ثنایی، مولانا مولانا. اما از بعد از مولوی ما به هر کس میگیم مولوی و مولانا نمیپرسد کدام مولانا را میگویی، این دیگه شده لقب انحصاری مولانا جلال الدین. از اون طرف خود مثنوی، کلمه ای که برای یک قالب عروضی ما به کار میبریم با اون شکل خاصی که شما میدونید و شنوندگان عزیز میشناسن.
بله.
اما با داخل امروز روز من با شما صحبت میکنیم میگیم مثنوی، کسی از شنوندگان در ذهن نمیاد کدام مثنوی، مثنوی شاهنامه فردوسی یا مثنوی بوستان سعدی یا مثنوی های پنج گنج نظامی یا آثار جامی و دیگر مثنوی ها. لاجرم و لامحاله به یاد مثنوی معنوی مولوی و در جهان ترک هم، ترک آسیای صغیر، تربت همه را لامحاله به یاد گونیه و خاکجای مولانا و تبار او اصلاف و اخلافش می اندازد، نه هر خاکی و نه هر قبری. این اثرگذاری عرفان و تصوف اسلامی است که دو شاخه اصلی عربی و ایرانی اگر براش قائل باشین،
بله،
عربی با مرکزیت بغداد و سردمداری بزرگانی مثل جنید و شبلی و حسین منصور و اینها که مبتنی و سحو و حزم و حزن است، و شعبه عرفان اسلامی ایرانی با مرکزیت خراسان و سردمداری کسانی مثل همین بوسعید و بایزید و عطار و مولانا و ثنایی،
بله،
مبتنی بر سکر و شادی و شعف است. فلزا ما اینجا سماع داریم، ما اینجا موزیک داریم،
بله،
ما اینجا شادی و امید داریم، اینورا رجایی ان بیشتر تا اینکه خوفی باشن. و بعد از خودش عطار و مولوی و امثال اینها دیگه جهان فکر عرفانی رو تحت تاثیر قرار دادن. نمیشه ادعا کرد که هیچ کسی در شرق و غرب عالم بعد از مولوی فکر عرفانی نداشته است که ملهم از مولوی، چه مستقیم به واسطه و چه بی واسطه. تا جایی که هنری ماسه، اون شخص شناس مشهور فرانسوی،
بله.
ایران شناس و ادب شناس ایرانی فرانسوی که در ادب ایرانی هم کار کرده و جشن بازنشستگی که در سوربن براش میگیرن، جمله بدیعی داره وقتی درباره ادبیات ایران اظهار نظر میکنه، برای سایر شاعران و ناصران ایرانی یه بدیلی، یه ادلی در ادبیات غربی معرفی میکنه. مثلا میگه شعرهای حافظ خب خیلی بی‌نظیر و کم نظیر، اما قابل مقایسه است با مثلا شعر فلان. بعضی از تعالیم سعدی در بوستان شبیه هست به بهشت گم شده جان میلتون. بعضی از کارهای مثلا فلانی خیام شبیه هست به، اما درباره مولوی میگوید این شخصیت بی‌نظیره.
بله خب مثنوی معنوی رو که ما میخونیم میبینیم تمام فرهنگ‌ها و سنت‌ها و آیین‌های مذهبی ایرانی که تلفیق و آمیخته شده با تفکرات اسلامی در مثنوی معنوی هست. به خاطر این ما انقدر خوب میپذیریم مثنوی معنوی رو، جدای از ایران نیست، آمیخته با تفکرات اسلامی است. چقدر قشنگ ایران اسلامی داشتن و تفکرات ایران اسلامی داشتن. به هر حال مولانا رو که میخونیم هر جایی یک جوریه. من خودم در غزلیات در دیوان شمس که مولانا رو مرور میکنم میگم آیا این همون شخصی که مثنوی معنوی رو گفتی و فی مافی یا مثلا مکاتیب رو گفتی؟
غزلیات شمس داره، بله، با اون حکمت و تعلیمی که در مثنوی داره. اینگار اصلا دو نفر آدم هست.
دقیقا همینطوره.
همین مولوی برای زندگی کردن است، برای امروز ما هنوز به کار میاد، برای نسل ما و عصر ما و مصر ما مولوی لازم دارن جوانهای امروز ما.
بله.
مولوی همه شؤون فردی و اجتماعی یک انسان عادی متعادل رو واجده.
یه وقت
انسان من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو میخواد.
بله.
یه وقت دیگه حرفای دل انسان نگفتنیست، از جنس ای مطرب خوشگاگا من گیگی و تو گوگوست که هنوز بعد از 80 سال نمیفهمیم یعنی چی
چی،
اما لذتشو میبری،
نمیدونیم چی چی.
بله، ولی یه وقتی هم حکمت و عقلانیت و اینهاست و اظهار نظر عاقلانه درباره عشق، مثلا عشقهایی که از فی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود، عشق از اول سرکش و خونی بود. این اظهار نظرها هم استدلال ها و پای استدلالیون چوبین بود. ببینیم که کلن در مجموعه آثار مولانا یک انسانسازی است که محصولش، من از تعبیر استاد خرمشاهی که درباره حافظ در ابتدای حافظ نامه
بله.
به کار برده است استفاده میکنم، اون میگه حافظ اگر انسان کامل نیست کاملا انسانه. میخوام عرض بکنم که آثار مولوی و آثار عرفانی ما، آثار عطار، آثار سنایی اگر خوب مطالعه بشه و جوانها فکر نکنن وارد طریقت عرفان که شدن از تظاهرات و مظاهر شریعتی باید عبور بکنن و خدای نکرده ترک ادب شرعی بشه، اگر همه اینها رو با هم داشته باشن، اگر به مقام انسانیت کامل نرسند، کاملا به مقام انسانیت میرسند. و برای زندگی کاربرد داره تعالیم مولانا عطار، مولانا جلال الدین. اینها رو نباید تزیینی و تشریفی و قدسی بگیریم و مثلا ببوسیم گرد کتابش رو بگیریم سر سفره های یلدا و
یلدا عکس. من بارها گفتم
بله،
عکس بگیریم کتاب خونه
بزن. ما با اینا زندگی میکردن، واقعا زندگی میکردن با اینا.
بله عجیبه. آی دکتر شما خودتون اطلاع دارید، حتما توی جامعه هستین، توی محیط دانشگاهی تشریف دارین، دانشجوها چقدر، این جوانها چقدر مشتاقن که در مورد مولانا تفکرش بدونند.
مولوی به نظر من جامعه،
بله، و خیلی خوبه،
روحانی اسلام است، از اون طرف هم یک ایرانی خراسانی است.
بله،
فلزا امروز اونهایی که دغدغه هویت دارن، خب ما میگیم شاخصه های هویت زبان و ملیت و مذهب است. مولوی هم احیاگر زبان فارسی است، زبان فارسی همه آثار خودش رو، و از این جهت هم ازش ممنونیم. اگر آثارش رو به فارسی خلق نمی‌کرد، امروز ما نمی‌تونستیم ثابت کنیم حتی ایرانی.
بله،
مربوط به تمدن ایران. و از اون طرف هم که اسلام یک مسلمان دو آتیش است، بیش از 70 بار در همین مثنوی گفت پیغمبر، گفت پیغمبر.
بله بله.
و از جهت به اصطلاح زبان ملیت و مذهب، ملیتش هم که اگرچه یک کسی در قواره عطار، در قواره مولانا، در قواره ناصر خسرو، در قواره حافظ دیگه مربوط به یک جغرافیای سیاسی نیستن، ولی اگر قرار باشه پوزی بهش بدیم و ببالیم، ما ایرانی ها او را ایرانی به حساب
میاریم. بله، اتفاقا خود مولانا بسیار کار پسندیده ای کرد که از خراسانات هجرت کرد به سمت، حالا
شامات.
بله شامات و روم که حالا یک نقطه‌ای بوده که اونجا که زندگی می‌کردی نقطه محل تلاقی افکار و تمام تمدن‌ها بوده دیگه، غرب و شرق و همه رو به هر حال به هم چسباند تفکرات عرفانی مولانا و این خیلی زیباست، خیلی زیباست. و انشالله که به هر حال من به یک دوستی میگفتم کمی نقد میکرد که حالا چرا باید این کتاب مولانا رو تدریس کنید در این کلاس و این دانشگاه، گفتم که اتفاقا آی دکتر فلانی عزیز دل وقتی که مولانا رو بخونن، مولانا گفته که گفت پیغمبر فلان، گفت پیغمبر، تمام تفکرات اسلامی رو. خب به این جوان میگه که من نمیدانم معنی این چیه، میگم خب قبلش برو قرآن رو بخون. خب بعد که میره قرآن رو میخونه، بعد میبینیم که به فرموده امام علی علیه السلام هر جوانی که قرآن رو بخونه اون معانی و کلمات قرآن چنان جوری است که انگار با گوشت و خون و سخن او یکی میشه، آمیخته میشه و اون نمیتونه فراموش نکنه. و بعد که میرن قرآن رو میخونن، نخوندن جوانه گاهی، بعد میبینن که چه کتاب عجیب و زیبا و فصیح حیات بخشی و دیگه نمیتونن.
تأثیر سوء متاسفانه فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، معاند، جوانها خود به خود یک گارد دفاعی، حالا اگر این تعبیر درست باشه، نسبت به مستقیم وارد حوزه دینی اسلام و فقهی اسلام، اینه که اگر اینها به واسطه بزرگان هنرمندی مثل مولانا و سعدی و حافظ و عطار و اینها وارد بشن، طبعا اسلام شیرینی را
خیلی شیرین
دریافت میکنن و بعد خود به خود میرن به سراغ سرچشمه ها. من دانشجوی همین دو سه سال پیش در دانشگاه تهران در درس کشف المحجوب داشتم،
برایان
جانسون، ایشون امریکایی بود و در دانشگاه شیکاگو جامعه شناسی میخوند، فقط تحت تاثیر یکی از استادان جامعه شناسیش که در بین اقوالش، بین انتقال درسش از مولوی و مثنوی استشهاد میکرد و مصداق میآورد، به مولوی مصنوی علاقه من شده بود در همون امریکا، تا جایی که هم فارسی خوند هم مسلمان شد و بعد برای ادامه تحصیل مولانا شناسی و مصنوی شناسی.
خب مگر کم این موضوع این چقدر قشنگه. خب اون اسلام واقعی رو ما بیاییم، حالا که جوونا، حالا که مردم علاقه من به تفکرات مولانا و عطار و حافظ و سعدی هستن، خب بیاییم اون منبع و چشمه رو بهشون نشون بدیم. چرا رود رو داریم نشون میدیم؟ تفکرات اینها از کجا آمده؟ خب چرا از همین رسانه استفاده نکنیم؟ حالا من شنیده بودم که در مقبره حافظ شیرازی در سال تحویلی حرکت زشتی کرده بودن، حالا اونایی که اونجا بودن. بعد خیلی تعجب کردم، گفتم که، بعد یک شخصی داشت با من بحث میکرد، گفتم که حافظ به خاطر حافظ قرآن بودن بهش میگن حافظ. قرآن زبر بخوانی در 14 روایت، در 14 روایت حافظ قرآن رو میخوانده و تمام تفکراتش تفکرات اسلامی و قرآنی بوده و این لطافت بیان حافظ رو ما نگاه میکنیم به خاطر اینکه یک مسلمان خوبی بوده،
معلم تفسیر قرآن کشاف زمخشری است.
بله، بعد
حافظ کلام الله،
بعد عوام نشناسنش، برن به قول خدا حافظ چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن، بعد برن یه کارایی بکنن و فلان چیزو قبول نداشته باشن اما شعر حافظ رو قبول داشته باشن. نمیشه بله. که شما برو اون سرچشمه رو ببین از کجا حافظ به حافظ شدن رسیده، عطار به عطار شدن رسیده.
همین وظیفه ما معلمان ادبیات فارسی و به نحو به اولا رسانه‌های ما بله. برنامه‌های ادبی جدی الان واقعا در رادیو خیلی بهتره و بهتر و غلیظ‌تره تا سیما.
بله،
در سیما هم برنامه‌های ادبی در لفافه مسابقه و یه مقدار حالت جنگی به خودش، یعنی ما دیگه باید برنامه‌های طولانی یک ساعتی دو ساعتی هم برای اهلش داشته باشیم و بحث‌های انتقادی داشته باشیم. بله، مسلما جذاب خواهد.
آقای دکتر، در مقابل اون تفکرات تندروی حالا اسلامی که نمیشه گذاشت، مثل وهابیت و مثل داعشی، تفکرات داعشی که داره اون چهره واقعی اسلام رو میپوشونه که نخواهند توانست، اما ما میتونیم اون لطافت دینمون، اون زیبایی دینمون رو با ادبیات کشورمون بیان کنیم. بله، و این همه
وعده الهیست.
بله،
دون لیطف او نور الله به افواههم.
بله،
والله متم نوره ولو کره الکافرون، جای دیگر ولو کره المشرکون در کلام الله مجید.
بله،
خب این اتفاق شفاء نور الهی که ممکن نیست.
بله.
علال الله الدین الخالص. اما با چه زمینه‌ای، با چه ظرفیتی؟ یک ظرفیتش همین ظرفیت ادب درازنامان فارس در ظرف هنر و با زیبایی اسلام را مطرح کردن و شناساندن. جوهره اسلام همونیست که در عرفان اسلامی، ادب عرفانی ما الحمدلله وارد شده و ما خزانه و ذخیره مملو و سرشاری داریم خوشبختانه. نه تنها فقر نداریم بلکه ثروتمندی داریم. مقام حضرت رهبری در یکی از این بازدیدهای ماه رمضانی با ادبا و شاعران یه تعبیر خیلی خوبی به کار بردن که ما میتونیم از این تعبیر استفاده ها بکنیم، که فرمودن شعر و ادبیات سرمایه ملی ماست. ثروت و سرمایه ملی خب به چه معنا؟ یعنی ما اگر این ادبیات رو داشته باشیم، نفت نداشته باشیم، خودمون رو میگردونیم آقای دکتر.
بله.
این ادبیات رو داشته باشیم در برابر شبکه‌های معاند که اسم نمیبرم، فقط یه دونه مولوی حکایتش، یه حکایت از تذکره عطار کافیه که ده ها ساعت برنامه‌های بی پایه و بی مایه
درسته
اصطلاح شیطانی رو بپوشونه و خنسا کنه، چون حقیقت داره، حقیقت داره.
بله دقیقاً. من به یکی از دوستان در مسیر راهی می آمدم گفتن حالا چرا اینقدر چیزای سختی انتخاب کردین، اصلا الان تذکره بخونی برای مردم و فیه مافیا. گفتم مردم حس می کنم که نیاز دارند.
بله.
یک جبهه ایست الان واقعا مردم باید کشیده بشن به سمت مفر ادبیات، و چه مفرگاهی بهتر از ادبیات فارسی که داخلش همه چیز هست، واقعا دینمون هست، مذهبمون هست، همه چیمون واقعا توی ادبیات جمعه. واقعا مفری جز عشق و ادبیات پیدا نمیشه برای ما. خب خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. خیلی ممنونم از شما که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و
ببخشید که من از شما و شنوندگان عزیزمون و دستن در کاران این خجسته انجمن این برنامه فاخر
خواهش می‌کنم.
باید معذرت‌خواهی بکنم چون من در شرایط مطلوبی از حیف مکانی نبودم، گاهی از صداهای گزافی اگر در مکالمه وارد شد.
صدای طبیعت بود.
بله
صدای طبیعت بود و خیلی هم زیبا بود، خیلی بهتر از این افکت‌هایی که در فضای مجازی یا مثلا در جای دیگر استفاده میشه. صدای باد و طوفان و تمام اینها اتفاقا خیلی هم برنامه رو زیباتر کرد و از کلام شما و از معنای کلام شما هم خطر ما استفاده کردیم. مهم این بود. سلامت باشین. اما شما رو به خدای بزرگ میسپارم آقای دکتر، و اما زنده باشین شما، زنده باشین. اما شما شنوندگان عزیز همچنان شنونده برنامه چراغ از رادیو تهران باشید.